ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز چهارشنبه 4 تیر 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه همراه ما بمونین در این مجله آخرین خبرها در مورد وضعیت کرونا در ایران و جهان رو مرور میکنیم. از بیانیه بیش از 300 هنرمند، نویسنده و فعال فرهنگی در اعتراض به سانسور در ایران خواهیم گفت و به ماجرای ارسال جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی به کشور سالس هم میپردازیم. اما پیش از هر چیز مشروع آخرین خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو.
با سلام. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در 24 ساعت گذشته 133 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری در یک روز گذشته بیش از 2500 تن دیگر نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند.
در استان خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استانهای فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتلا و بستری بیماران کووید 19 نداشتیم.
بنابر آمار جمهوری اسلامی که مورد تایید منابع مستقل خارجی و داخلی نیست، تا کنون بیش از 212 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان هم به 10 هزار نفر رسیده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با شدت بیشتری درباره شیوع کرونا هشدار می‌دهند. این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که محدودیت‌های مربوط به این همه‌گیری رفع شده و بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی، شهروندان نیز پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از تحولات اخیر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا و اسرائیل را به فریب دادن این نهاد بین‌المللی متهم کرد.
آژانسی که باید همواره قضاوتش قضاوت دقیق باشه، عادلانه باشه، صحیح باشه، این وادار کردن که بره دنبال نفش قبر.
حسن روحانی در این حال تاکید کرد رویکرد ایران همچنان همکاری تنگاتنگ و قانونی با آژانس است. آقای روحانی از اروپایی ها نیز به دلیل تهیه پیشنویس قطعنامه شورای حکام انتقاد کرد و گفت اینها کشورهایی هستند که به دلیل برآورده نکردن منافع ایران در برجام به گفته او شرمنده اند. هفته گذشته شورای حکام آژانس برای اولین بار در 8 سال گذشته قطعنامه‌ای را علیه ایران به دلیل ندادن دسترسی به بازرسان تصویب کرد. حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شد. این 3 نفر که همگی متولد سالهای اولیه دهه 70 هستند، با عناوین اتهامی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراضها و مشارکت در تخریب روبرو شده بودند. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل محاکمه این افراد را ناعادلانه خوانده و گفته بود برای گرفتن اعتراف آنها در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته بودند. برخی از گروه‌های عضو شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم نهاد در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار توضیح در مورد دلایل بازداشت اعضای جمعیت امام علی و رسیدگی فوری به وضعیت بازداشت آنان شدند. گروه های امضا کننده این نامه با اشاره به وظیفه وزارت کشور در این زمینه، جمعیت امام علی را یکی از موفق ترین و تاثیرگذارترین نهادهای مستقل مردمی خواند و در نامه خود آوردند که برخوردهای از این دست به عاملی خسارتبار در فعالیت نهادهای مردمی و تضعیف کننده سرمایه اجتماعی چنین نهادها و نهایتاً اعتماد عمومی منجر می شود. شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه، هیئت مؤسسه شبکه یاری کودکان کار، مؤسسه حامیان جامعه مدنی و شورای هماهنگی همایشی سازمان‌های غیردولتی از جمله امضا کنندگان این نامه به وزیر کشور جمهوری اسلامی هستند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. موج تازه ویروس کرونا در ایران و جهان با این همه بازگشایی ها همچنان ادامه دارد. انتشار بیانیه بیش از 300 فعال فرهنگی و هنری در اعتراض به ادامه سانسور در ایران. و پس از انتقاد مقام‌های اوکراینی از ایران، تهران جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را به فرانسه می‌فرستد. مؤسسه میپردازیم به موضوع کرونا در ایران. افزایش مجدد شیوع کرونا در سطح کشور باعث شده تا مقام‌های وزارت بهداشت و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها درباره ضرورت استفاده از روش‌های پیشگیری و فاصله‌گذاری اجتماعی هشدارهای مداومی را تکرار کنند. از سوی در سطح جهانی نیز همزمان با گشایش‌ها در هفته‌های اخیر شاهد موج‌های تازه‌ای از گسترش ویروس کرونا بوده‌ایم. مرداد قاسم‌فر همکارم که خبرها در این مورد رو بیشتر دنبال کرده از طریق تلفن همراه ماست. مرداد سلام به تو. این هشدارها درباره روش‌های پیشگیری در کشورهای در حال حاضر در ایران در حال حاضر بیشتر روی چه موردی تاکید می‌کنن؟
سلام می‌کنم به تو رضا و سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این برنامه. بله، واقعا بیشترین تاکیدها بر لزوم استفاده از ماسک هست رضا، و همینطور اجباری شدنش در تجمعات و اماکن سربسته و فضاهای حمل و نقل عمومی. امروز مثلا علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این باره صحبت کرده و گفته که باید و لازمه که استفاده از ماسک اجباری بشه و همینطور فاصله گذاری های اجتماعی. یک بخشی از صحبت آقای رئیسی رو هم آماده کردیم بشنویم.
مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و یا کاهش انتقال بیماری استفاده از ماسک هست.
ایشون توضیح میده که هر نوع ماسکی میتونه باعث کاهش انتقال بیماری بشه. یه پارچه ساده یا چند لایه دستمال کاغذی و پوشوندن دهان و بینی باهاش میتونه بسیار کمک کننده باشه، بنابراین نیازی نیست که به سراغ ماسکای پیچیده یا گران قیمت برن. همین یک پارچه که بشه قابل شستشو و اتوز دفونی بشه، این کافی است و تجربه در کشورهای دیگه هم واقعا نشانگر همین بوده. رضا
مرداد، وضعیت کرونا و گسترش این ویروس در سطح کشور و استان‌ها چطوره؟
آخرین آماری که داریم رو در خبرها البته شنیدیم. خانم سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همین ساعتی پیش آمد و گفت در 24 ساعت گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت 133 بیمار کووید 19 جانشون رو از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری به 9996 نفر رسیده. توجه میکنی که این آمار رسمی هست و خیلی از کارشناسان میگن که چند برابر این آمار وجود داره، اما به هر حال آمار رسمی درباره تعداد مبتلایان همیه که از 2531 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شده که رقم خیلی بالایی هست و 1340 مورد اینها تو بیمارستان‌ها بستری هستن، بنابراین الان 212501 نفر بر اساس آمار رسمی اعلام شده وزارت بهداشت مبتلا هستن. از طرفی سخنگوی وزارت بهداشت در مورد استان‌ها هم صحبت کرد. میدونی استان‌های مختلفی مثل خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر، استان فارس، لرستان، کرمانشاه، گلستان، اینا وضعیت بدی داشتن تو این مدت و بعضیشون اصلا شرایط قرمز و هشدار دارن، در همون شرایط هستن. رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم درباره این استان صحبت کرده. روند افزایشی استان که در اسفند ماه مثلا تعداد مبتلایان در روز 4.3 مورد مبتلا بوده، الان شده 226، میشه از 226 نفر در روز در واقع، و همینطور وضعیت فوتی ها که الان 23 مورد فوتی در روز هست که آمار خیلی بالایی هست. از طرفی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هم صحبت کرد در این باره و گفته که در حال حاضر تخت های بیمارستانی دیگه جواب نمیده و در جنوب استان کرمان پر تمام تخت‌ها و امکان جابجایی بیماران رو حتی نداریم و بنابراین شرایط در سایر استان‌ها هم خیلی راضی کننده نیست. در همین شرایط رضا من بگم که استاندار تهران انوشیروان محسن بندپی درباره پیاده روی 40 که می‌دونی سالانه چند میلیون نفر از معتقدان از مرز خارج میشن و به عراق میرن صحبت کرده و گفته که این ممکنه که برگزار بشه این پیاده روی و به هر حال در شرایط فعلی، اما احتمال عدم برگزارش هم هست، به هر حال در شرایط فعلی معلوم نیست چطور میتونن چند میلیون آدم رو به هر حال از مرزها ببرن و بدون فاصله گذاری اجتماعی.
وضعیت جهان رو بررسی کنیم، آمارها و هشدارها در سطح جهان چی میگن؟
رضا خیلی سریع اگه بخوام بگم، الان آخرین آمارها به بیش از 9,370,000 نفر مبتلا به کرونا ویروس تا این لحظه رسیده که بیش از 480,000 نفر فوتی داشته، البته بالای 5 میلیون نفر هم بهبود پیدا کردن، اما در حال حاضر ایالات متحده همچنان با 123,000 مرگ در مجموع و بیش از 240,000 نفر مبتلا در صدر است و بعد از اون برزیل هست با بیش از 52,000 جان باخته و بالای 1,150,000 نفر مبتلا. وضعیت الان در کشورهای به خصوص آمریکای جنوبی اصلا مناسب نیست، آمارهایی که منتشر میشه حاکی از این موضوع هست.
ممنونم ازت مرشداد. مرشداد قاسمفر بود، از وضعیت کرونا در ایران و جهان برای ما میگفت. مؤسسه روبرت کوخ در آلمان هم دیروز با دسته‌بندی ایران جز 10 کشوری که بیشترین شمار ابتلا به کرونا را در جهان دارند اعلام کرد ایران در حال مواجهه با گسترش موج دوم کرونا است. همزمان آمار مبتلایان در ایران در 2 هفته گذشته از 2 تا 3 هزار نفر در روز پایین‌تر نیامده است. وزارت بهداشت و دیگر مسئولان با سرزنش مردم از کاهش حساسیت و توجه به مقررات بهداشتی میگویند. دکتر حسین کیوانی از تهران مهمان برنامه ماست از طریق خط ارتباطی برنامه. آقای دکتر کیوانی بهتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه. شما به عنوان یک پزشک در ایران رابطه نزدیکتری از مؤسسه روبرت کوخ با پدیده کرونا در ایران دارین. شما موضوع موج دوم کرونا رو چقدر تایید میکنید در ایران و تحلیلتون چیه؟
من سلام عرض کنم خدمت شما. این موج دوم رو حدود 3 هفته پیش هم اپیدمیولوژیست های ایرانی بعضیشون اعلام کردن که ما احتمالا داریم با موج دوم شروع میشیم، که چون همزمان با اون مراکز تست هم افزایش پیدا کرده بود در کشور و به تبع بیماریابی بیشتر بود، چون فکر کردیم که ممکنه به دلیل بیماریابی بهتر هست که ما تعداد ابتلا رو بیشتر تشخیص میدیم و موج دوم نیست. ولی خب امروز میشه گفت که شاید ما در شروع موج دوم قرار داریم، با توجه به اینکه آمار به نسبت افزایش پیدا کرده و احتمال اینکه موج دوم شروع شده باشه در بعضی از شهرها این وجود داره.
مسئولان مدام در صحبتاشون از کاهش توجه مردم به مقررات بهداشتی میگن و مردم رو سرزنش میکنن. شما این کاهش توجه مردم به پروتکل ها رو چطور میبینیم و به نظرتون مسئولیت دولت در قبال این موضوع چی میشه؟
خب من عرض کردم قبلا هم، به هر حال ترس از این بیماری نسبت به روزهای اول خیلی کم شده و طبیعیه که این اتفاق میافتاد، مضافاً اون که بالاخره شرایط اقتصادی جوری هست که نمیتونن مردم مدت طولانی توی خونه بمونن و فعالیت اقتصادی نداشته باشن، به هر حال بحث امرار معاش رو دارن، مشکلات اقتصادی رو دارن و بالاخره نمیشه هم واقعا هیچ کسی رو مقصر دونست. یه ویروسه و به هر حال داره منتشر میشه، بالاترین ضریب انتشار رو داره در بین ویروس های تنفسی و لذاست که ما نمیتونیم مردم رو هم سرزنش بکنیم به خاطر اینکه اونا هم مدت طولانی نمیتونن در منزل بمونن. اما به طور کلی میشه گفت به خاطر اینکه ترس از بیماری کم شده و به نوعی در بعضی از شهرها مثل تهران زندگی برگشته به شرایط قبل از کرونا، به جز محدودیت هایی که برای بعضی از مشاغل ایجاد شده، ما خیلی تغییر محسوسی نمیبینیم و البته مردم هم از ماسک استفاده میکنن، ولی بعضی جاها هم کلافه میشن، ماسکشون رو کنار میذارن، بعضی تو اجتماعاتی شرکت میکنن، مراسم عروسی میگیرن یا مراسم عزا میگیرن و این ذریب انتقال و انتشار رو افزایش میده. من به نظر من ما نمیتونیم هیچ کسی رو سرزنش بکنیم، هم مردم به هر حال این موضوع رو حق دارن که فعالیت اقتصادیشون رو از سر بگیرن، دولت هم که توصیه‌های خودش رو داره و بالاخره این که تا چه حد این رعایت میشه
و اینکه وظیفش به نوعی کنترل هم هست، در واقع این بازگشایی ها به هر حال تحت پروتکل های اتفاق افتاده.
بله، این کنترل در تئوری انجام میگیره، یعنی فاصله باید رعایت بشه. حتی اونجایی که اعلام کرده بودن مثلا بعضی از تالارها با نصف ظرفیت کار کنن و فاصله رعایت بشه یا با یک سوم ظرفیت کار بکنن، ولی واقعیتش اینه که اون رو هم متوقف کرد دولت، اون فعالیت رو هم محدود کرد، دیگه ممنوع کرد، اما اون هم حتی خیلی شاید رعایتش راحت نبود، یا سینماها خیلی رعایتش راحت نیست. بالاخره وقتی که کسی آلوده باشه در چنین محیطی، همین که یه سری ترشحات تنفسی به صورت سرفه یا به صورت عطسه خارج میشه، مخصوصا که الان در فصل گرما هستی و کولرا کار میکنه، با اون باد کولر میتونه همه سالن رو به نوعی مبتلا کنه. حالا اگه اون فرد مقدار زیادی ویروس داشته باشه، که معمولا اوائل بیماری مقدار ویروس توی ترشحات خیلی زیاد هست، خب این میتونه جماعت زیادی رو اونجا آلوده بکنه. و شاید که از دلایلی که الان بعضی شهرها آلودگی زیاد شده، چون در ماشینشون، در منزلشون، در محیط هایی که هستن مجبورن به خاطر گرما از کولر استفاده بکنن و این انتشار رو ممکنه تصریح بکنه. نمیدونیم علتش رو، ولی یکی از فرضیه ها هست این هست که به این دلیل باشه.
بسیار ازتون سپاسگزارم دکتر حسین کیوانی از تهران، در مورد آنچه که در ایران میگذره در مورد کرونا و موج دوم برای ما میگفت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما در اینجا بشنویم پیام های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا رو.
ببینید ویروس کرونا چرا تو ایران گسترش پیدا کرد؟ به خاطر اینکه از روز اول مسئولین جدی نگرفتن، اومدن گفتن این دستساز آمریکاست، بعد اومدن گفتن جن اینو تولید کرده، به عناوین مختلف همه چیزو به شوخی گرفتن و قرنطینه نکردن درست حسابی. درجه دوم شما نگاه کنید کشورهای دیگه کمکایی رو که به مردم کردن، به کاسباشون کردن، به همه جهت کارخونه داراشون کمکایی رو کردن، حالا به علاوه عوض یا با به صورت وام. تو ایران 10% این کمک رو نکردن و مردم از نظر اقتصادی 100% توی فشارن. شما امروز اگر نگاه کنید یک دونه تخم مرغ 1200 تومنه. خب مردم چیکار کنن؟ فقط به فکر مایحتاج روزانه شونن، یعنی یه لقمه نون بتونن درارن. و بیماری هم همینجوری گسترش پیدا کرده، فقط به خاطر اینی که اصلا کسی به فکر نیست، مملکت رو به حال خودش رها کردن.
هیچ بعید نیستش که کشتن این قاضی متواری شده از ایران هشداری باشه برای بقیه کسایی که در دستگاه جمهوری اسلامی دچار خطایی شدن یا اختلاسی کردن و سعی میکنن که با خروج از کشور خودشون رو در یک محیط امن قرار بدن. این هشدار به اون آدم هاست، یعنی که باید بمونین و قاعده بازی رو رعایت کنید، یعنی همینجا باید بمونید، محاکمه بشید و نمایش ما رو کامل کنید و در هر کشور دیگه اگر باشید امنیت جانی نخواهید داشت. اینم بخشی از خیمه شب بازی جمهوری اسلامیه که بارها تکرار شده و مردم ازش اطلاع دارن.
پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا بود. اما بیش از 300 نفر از فعالان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری ایران با صدور یک بیانیه درباره پیامدهای مخرب نبود آزادی بیان در ایران اعتراض کردند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
بیش از 300 تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران هشدار دادند که مسدود کردن راه هر گونه انتقاد و پرسشگری به بهانه اقدام علیه امنیت ملی، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به فروپاشی بزرگ اجتماعی خواهد انجامید. در این بیانیه که روز دوشنبه دوم تیر ماه منتشر شده آمده است، اگر مقام‌های ارشد نظام آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند و پیوسته با رویکردی تمامیت خواهانه راه هر گونه انتقاد و پرسشگری را به بهانه اقدام علیه امنیت ملی مسدود کنند، تسلب و خامندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می شود. احمد بخارایی، جامعه شناس و استاد دانشگاه ساکن تهران و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد فروپاشی بزرگ اجتماعی نکته کلیدی این بیانیه است.
این بیانیه یا به حال نوشتاری که به صورت منسجم منتشر شد و در اصل به وجود سانسور در حوزه‌های گوناگون در ایران اشاره داره که بر این اساس این روند روندیه که جامعه رو بیش از پیش آزار میده. آزار به این معنا که اون بافت‌هاش رو از هم بیش از پیش گسسته میکنه و اعتماد اجتماعی رو زائل میکنه و اون سرمایه اجتماعیه که نهایتاً کاهش پیدا میکنه و نهایتاً اون چیزی که گفته شده یک نوع فروپاشی اجتماعی است. خیلی مهمه چه بسا به لحاظ سیاسی کشور سر پا باشه به دلیل اینکه اهرم‌های زیادی برای مشروعیت به کار گرفته میشه. بالاخره در جامعه ما از نگاه دینی و اعتقادی استفاده میشه و نظام سیاسی سر پا هست. ممکنه ماها و سالها هم سر پا باشه، اون یه بحث دیگری است. منبع اقتدار ممکنه مشروعیت داشته باشه، اعمال اقتدار. اما من جامعه شناس از نگاه اجتماعی عرض میکنم که این فروپاشی اجتماعی که در این بیانیه بهش اشاره شده به این معناست که جامعه دیگه جامعه نخواهد بود. یک جامعه اتمی است، جامعه منفرد، یک جامعه از هم گسیخته، جامعه ای نیست که مثل بدن همه اجزایش در ارتباط تنگاتنگ با هم باشن و در حال یک برونداد و کار کرده قابل دفاعی داشته باشه و این یه جور نابودی اجتماعی است، چیزی که در این بیانیه بهش اشاره کرد.
و ما نکته قابل تأملی که در این بیانیه به چشم می‌خورد نام افرادی است که آن را امضا کردند. آقای بخارایی در ادامه این گفتگو نیز به این نکته اشاره می‌کند که ناکارآمدی اجتماعی را بدون چشم مسلح می‌توان در جامعه دید و برای همین اقشار مختلف در حوزه‌های متفاوت برای اولین بار با هم برای انتشار این بیانیه اتفاق نظر داشتند.
همین که عده‌ای برای اولین بار متفق القول یک همچین پدیده‌ای رو در اصل بروز و ظهور میدن و همصدا فریاد میزنن و علاقه‌مندن که به گوش صاحبان قدرت پیام خودشون رو برسونن، همین اتحاد و اتفاق نظر نشون دهنده اینه که به هر حال مسئله تقریبا ناکارآمدی اجتماعی و خطرهای جدی که جامعه ما رو به لحاظ اجتماعی تهدید میکنه، این عیان‌تر از اون چیزی است که دیگه لازم باشه بخواد راجع بهش بحث و گفتگو بشه. یعنی به بیان دیگه با این اتفاق نظر دیگران، خواننده ها، مخاطبین در هر سطحی که هستن باید متوجه باشند که دیگه صورت مسئله رو نمیتوان پاک کرد و باید به طور جدی به فکر راه حل بود، راه حلی ساختاری، اساسی و زیربنایی.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است انتقاد و آزادی بیان حق همگان است، حبس آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگران اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد. از این رو ایستادگی در برابر سانسور گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن دادن به سانسور فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند. کاویه فرنام، تهیه کننده فیلم و از دیگر امضا کنندگان این بیانیه در این باره گفت:
این طیف وسیع وظیفه‌شون اینه که جامعه رو اونطوری که هست نشون بدن و کجی‌ها و کمبودهای جامعه رو کاملا نشون بدن و بزرگ کنن و ما ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. اینها رو در سالیان گذشته همیشه حاکمیت به عنوان اقدام علیه امنیت، حالا هر چیزی به اون عنوان معرفی کرده و برخورد بسیار شدیدی کرده و همیشه این صداها رو خفه کرده و جامعه رو از یک نگاه روشنفکرانه، روشنگر و نقاد محروم کرده. این به هیچ وجه اینها نمیتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه، بلکه این صداها رو خاموش کردن و جلوی انتشارشون گرفتنه که علیه امنیت اجتماع اقدام کردن.
اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی ذکر شده و به گفته فعالان سیاسی و مدنی، بازجویان و نهادهای امنیتی قضات زیر نظر خود را وادار به صدور حکم مورد نظر خود می کنند و قضات نیز عمدتاً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی متوسل می شوند. در این بیانیه به مورد خاصی اشاره نشده است، اما در ماه‌های اخیر شماری از اعضای کانون نویسندگان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و زندانی شدند.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. پس از انتقاد مقام‌های اوکراینی، وزیر خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد جعبه سیاه پرواز شماره 752 به زودی به فرانسه ارسال خواهد شد. معاون او هم اوکراین را به تعلل متهم کرد و گفت به این دلیل و همچنین مصاحبه‌های مقام‌های اوکراینی تهران جعبه سیاه را به اوکراین نمی‌فرستد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نماینده ایران در ایکاو، سازمان هوانوردی بین المللی، جمعه طی نشست ویدئویی شورای حکام این نهاد آخرین وضعیت پیرامون جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را شرح خواهد داد. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، سه‌شنبه به رادیو فردا گفت این یگانه تاریخ دقیق است که در رابطه با جعبه سیاه پرواز 752 اعلام شده.
بیشک می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسیم. هنوز زود است جزئیات اعلام شود و انتظار داریم ایران برنامه خود را برای تحویل جعبه سیاه جمعه اعلام کند. اوکراین و سایر کشورهای مرتبط با این سانحه از ایران می‌خواهند در اسرع وقت به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند، شرایط بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه را فراهم آورد و تحقیقات فنی را به نتیجه برساند.
ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراینی را سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشینان شد. دوشنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد مسائل پیرامون این سانحه محدود به جعبه سیاه نیست، بلکه به گفته وی ایران باید به تمام تعهدات خود عمل کند و در غیر این صورت اوکراین آماده است به دادگاه بین المللی شکایت کند. ساعتی بعد وزیر خارجه ایران اعلام کرد جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در روزهای پیش رو برای بازخوانی اطلاعات آن به فرانسه ارسال می شود. محمد جواد ظریف در تماس تلفنی با فرانسوا فیلیپ شامپاین همتای کانادایی خود تشریح کرد تصمیم برای ارسال جعبه سیاه مدتی است اتخاذ شده و به زودی اجرا خواهد شد. او تاریخ دقیقی برای آغاز این روند مشخص نکرد و در ادامه ضمن پافشاری بر آمادگی ایران برای حل فصل مسائل حقوقی و چگونگی پرداخت غرامت گفت طرف اوکراینی تاکنون هیئت مذاکره کنندگان خود را معرفی نکرده. سه‌شنبه محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران، نیز اوکراین را به تعلل متهم کرد و درباره دلایل ارسال جعبه سیاه به فرانسه با دور زدن اوکراین به صدا و سیما گفت
اوکراینی از ما تقاضا کرده بودند به نحوی جعبه سیاه به اوکراین هم بره، می‌خواستیم خواسته اون کشور رو جا بیاریم، ولی بعد از اینکه این تعلل‌ها رو دیدیم و بعضی از مصاحبه‌هایی که پشت سر هم داره میشه تصمیم گرفتیم جعبه سیاه رو مستقیم به فرانسه بده.
ایران در حال اوکراین را به تعلل در آغاز مذاکره متهم می‌کند که رئیس جمهور اوکراین جمعه گذشته با صدور دستور ویژه تیم 16 نفره مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 را منصوب کرد. یوگنی ینین، سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی، به رادیو فردا گفت آماده مذاکره هستیم و انتظار داریم آمادگی ایران از کانال‌های رسمی اعلام شود. پیام‌های رسانه‌ای کافی نیست.
در این مذاکره تأکید خواهیم کرد تحقیقات باید جامع و مستقل باشد. وقوع خطای انسانی باید ثابت شود و اگر این اقدام نتیجه دستوری جنایتکارانه بوده باید این را بدانیم. محور دوم پرداخت غرامت است و امیدواریم ایران درک کند خسارت این سانحه سنگین خواهد بود. در نامه‌هایمان موضع خود را کاملا شرح داده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم. نمی‌خواهیم مذاکره برای مذاکره باشد و اگر به بن‌بست برسیم آماده ایم این پرونده را به نهادهای بین‌المللی ارجاع دهیم. امیدواریم ایران متوجه باشد این تحول به ضررش تمام خواهد شد، اما اگر سازنده عمل کنند برای ادامه مذاکره آماده هستیم.
وزارت خارجه اوکراین تکنون سه نامه به وزارت خارجه ایران فرستاد که بی‌پاسخ مانده. از سوی دیگر ایران اندک قبل از ایام نوروز سندی به اوکراین پیشنهاد داد که رادیو فردا دو ماه پیش محتوای آن را علنی کرده بود. منابع رادیو فردا می گویند تهران بسته پیشنهادی خود را مبنای مذاکره اعلام کرده. اما از آنجا که هدف این سند توافق دو جانبه است، کیف آن را غیر قابل قبول می داند و تأکید می کند پنج کشور مرتبط با این سانحه درای موضع واحد هستند. آن رئیسکه، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها تا یک ساعت دیگر.